اپیزود 84 پادکست دغدغه ایران که در اردیبهشت 1402 منتشر میشه. قسمت اول گفتگوی من با دکتر حسین درودیان رو در اپیزود 83 شنیدید. نمیخوام جنبندی اون اپیزود رو تکرار کنم، ولی خلاصش این بود که ترکیب هویتی شدن سیاست خارجی مبتنی بر درگیری با آمریکا و نگرانی نظام سیاسی از قدرت گرفتن بخش خصوصی سبب شده تا نظام برای متمرکز کردن تولید صنعتی بزرگ مقیاس در بنگاه‌های خصولتی اقدام کنه. در ضمن بی‌ثباتی‌های ناشی از شرایط تحریم باعث شده تا توسعه سرمایه‌گذاری و کسب و کار خصوصی در کشور تضعیف بشه. این تصمیمیه که نظام سیاسی آگاهانه یا بر اثر فشار غریزه بقا گرفته و البته به هزینه ناکارآمدی و حد زیادی از فساد و تشکیل نشدن بخش خصوصی کارآمد تموم شده. حالا می‌خوایم بریم سراغ بخش دوم این گفتگو. فقط این رو توضیح بدم که به دلیل ضرورت طرح سوالاتی که مخاطبان ما طرح کرده بودند، دوباره از حسین درودیان تقاضا کردم که برای مباحث تکمیلی در استودیو حاضر بشه. لطف کرد و پذیرفت. بنابراین آنچه در این اپیزود میشنوید ترکیبی از مباحثی که قبلا ضبط کرده بودیم و اونچه که بعد از طرح سوالات مخاطبان پادکست دوباره ضبط کردیم. کتابا به معرفی کردن احتیاج دارن تا کتابخونا از انتشارشون آگاه بشن و با آگاه شدن از محتواشون ترغیب بشن اونا رو بخونن. کتابخونا معمولا خیلی برای وقت و ذهنشون ارزش قائلن و ترجیح میدن کتابایی رو بخونن که در یه جای معتبر و قابل اعتماد معرفی شده باشن و یه شناخت نسبی درباره محتوای کتاب هم پیدا کرده باشن. برگ دقیقاً همین کار رو میکنه. تحریریه برگ کتابایی رو که وارد بازار کتاب میشن بررسی میکنه و اون کتابایی رو که کیفیت مناسبی داشته باشن برای معرفی کردن انتخاب میکنه. فعلا هفته‌ای 2 جلد کتاب رو در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام برگ معرفی میکنن که لینک هر دو رو هم تو توضیحات کست باکس، تلگرام و شنوتو قرار دادیم. شما که شنونده پادکست دغدغه ایران هستید حتما کتابای متناسب با سلیقت اون رو در برگ هم پیدا میکنید. آقای دکتر درودیان، تو اپیزود اول با هم گفتگو کردیم درباره ویژگی‌های جامعه شناختی سیاسی و نوعی اقتصاد سیاسی ایران. یکی از سوالات پرتکراری که بعد از اون گفتگو پرسیده شد و مخاطبا پرسیده بودن خیلی خلاصه این بود، شاید من بتونم اینجوری صورت بندیش کنم که چرا حسین درودیان داره وضع موجود و اون چرا که بر سر اقتصاد ایران رفته توجیه میکنه. برخی مخاطبان پرسیده بودن که مثلا چرا من با یه آمارهای قوی در مورد ناکارآمدی‌ها، در باره رانت‌ها، در باره رشد اقتصادی پایین، بیکاری، خلاصه با شما محاجه نکردم و روایت شما رو به چالش نکشیدم. سوال هسته مرکزیش اینه، آیا واقعاً آنچه که شما در اپیزود اول گفتین به معنای توجیه کردن آن چیزی است که بر اقتصاد ایران رفته؟
سلام دوباره خدمت شما. من نمیدونم چرا این برداشت شده. به نظرم برداشت درستی نیست، یا شاید یه مقداری پیش فرض توش وجود داره. مثلا آدم ها برای ممکنه یه تصویری داشته باشن از افراد مختلف و حرفای اونو بعد از فیلتر از اون تصویر متوجه میشن. ما تلاشی که کردیم دفعه قبل این بود که سعی کنیم بشناسیم واقعا وضع موجود، یعنی ببینیم ریشه های وضع موجود چیه و البته آثارش چیه، تبعاتش چیه، و سعی کنیم هم به جنبه های مثبتش اشاره کنیم هم به جنبه های منفیش. گرچه من حتی فکر می‌کنم اشاره به جنبه های منفی بیشتر بود حتی توی صحبت های ما. رضا، توجیه به معنی لغوی وجاهت دادن، یعنی به اصطلاح یه جور تایید کردن، من فکر نمی کنم که برداشت درستی باشه. ما سعی کردیم دقیقا توضیح بدیم، ویژه تبیین کنیم وضعیت موجود کشورمون رو و بگیم که این در واقع به طور مشخص ساختار عملیاتی تولید و بنگاهداری در کشور ما از چه واقعیت هایی برخواسته، چه واقعیت هایی اینو به وجود آورده، و همچنین اینکه چه آثاری داشته برای اقتصاد ما. و من دفاع میکنم از اون تحلیل و فهم خودم که آثارش این بوده که اولا یک استواری و پایداری در تولید بزرگ مقیاس صنعتی ما به وجود آورده در برابر فشارهای سیاسی مثل طوفان تحریم ها و اینها، یک بسیاری مقداری اقتصاد ما رو سفت کرده، به زمین محکمش کرده، چسبوندهش، ولی در این حال عوارضی از جنس کاهش بهره‌وری، کاهش پویایی، کاهش نوآوری برای اقتصاد ما به دنبال داشته. من فکر می‌کنم این یه تبیین واقع بینانه است از وضع موجود، توجیه یا وجاهت دادن نیست.
درست. نکته دومی که خیلی پرسش شده بود و به نوعی اون نقاط مثبت مد نظر شما رو هدف قرار میداد، چون تو اون اپیزود اول گفتین که همین که نظام سیاسی تحت تأثیر اون فشارها به اون راهکار رسیده، حالا خودآگاه یا ناخودآگاه تحت فشار به این رسیده که تولید صنعتی بزرگ مقیاس رو در بنگاه‌های خصولتی متمرکز کنه، نوعی از به قول خودت سفت شدن اقتصاد رو زمین وایسادنش و نوعی از بقا رو ایجاد کرده. برخی از مخاطبا پرسیده بودن که بقا برای کی؟ یعنی سوالشون اینه که بله این اقتصاد بقا داره، اما طبقه پایینش، دستمزد پایینش، گروه فقیرش داره له میشه و بله بقا داره برای کارکنان بنگاه‌های خصولتی، برای یه طبقه ای از مدیران خصولتی دولتی که پدید اومدن، برای مثلا فرض کنید یه چیزی که شاید بشه تعبیر بهش کرد اولیگارشی هایی در درون نظام اقتصادی. این بقا برای کی رو باید کجا بهش پرداخت؟
ببینید، من خب اینطوری میتونم بگم که در حقیقت این ساختار کارکرد اصلیش بقای نظم سیاسی موجوده به هر حال، و من فکر می‌کنم در این جهت سامان پیدا کرده. اما اینکه چه اثراتی داشته بالاخره بر بقیه گروه‌های ذی‌نفع، من فکر می‌کنم که مهمترین اثر منفی که داشته بر یک طبقه به اصطلاح جوان تحصیل کرده با استعداد نوآوری بالاست که اینها عمدتا در بخش خصوصی میتونن معنی پیدا بکنن و خودشون رو نشون بدن و خودشون رو در حقیقت بتونن شکوفا بکنن. رو اونا در واقع بیشترین تأثیر رو داشته، بیشترین تأثیر منفی رو داشته. روی طبقه مثلا دست یا کارآفرین‌ها به طور کلی، یعنی اونایی که استعداد خاص دارن، قابلیت‌های ویژه دارن. ولی اون طبقه به نظر من به اصطلاح دستمزد بگیر، خب اثرش اثر یعنی کار ساده اثر کمتری بوده، به این جهت که خب البته میتونیم تصور کنیم که اگه رشد اقتصادی ما بالاتر باشه، درآمده سرانه ما بالاتر باشه، به هر حال همه منتفع میشن از این قضیه. ولی اگه بخوایم رتبه بندی بکنیم، در حقیقت اینطوری این گروه های آسیب دیده رو میتونیم شناسایی بکنیم. البته اینم توجه بکنیم که ببینید، به نظر من کلا رفتارهای نظام جمهوری اسلامی یک نوع ملاحظه عمومی توش نهفته است. یعنی ممکنه که این نظامی باشه که ما نتونیم بگیم که رأی مردم همیشه و همواره کاملا ساری جاری نافذه در اتفاقات در تصمیمات، ولی اون رو نمیشه با بقیه نظام های غیر مردم سالار هم مقایسه کرد. مثلا مثل اون چیزی که ما در مثلا سیستمی مثل طالبان میبینیم، سیستمی مثلا صدام میبینیم، که اونها در حقیقت، یعنی میخوام بگم یه حالتی هم قابل تصوره که در اون بخش خصوصی کاملا مزمحل بشه در اثر ناامنی و بی‌ثباتی و پیشبینی ناپذیری، و در این حال دستگاه سیاسی هم فکر هیچ جایگزینی نباشه، فقط با زور امنیتی در حقیقت بخواد قدرت خودش رو حفظ بکنه، کمون که توی خیلی از این سیستم‌های سیاسی خاورمیانه‌ای مثل چیزی که مثال زدم همین وضعیت وجود داره. یعنی دستگاه حکومت اساساً فکر تولید بزرگ مقیاس صنعتی نیست، تنها چیزی که بهش فکر میکنه بقای خودش، اونم با زور سرنیزه اونو نگه میداره. ولی من فکر میکنم که به هر حال این ساختاری هم که شکل گرفته در جمهوری اسلامی یک ساختاریه که تا حدی تحت ملاحظه یه مقداری مردم گرایانه، اگه نگم مردم سالارانه، توش وجود داره. یعنی متوجه میشه نظام سیاسی که به هر حال نمیتونه نسبت به تولید، نسبت به کسب و کار، نسبت به رشد اقتصادی بی تفاوت باشه. اگر میخواست بی تفاوت باشه میتونست یه رفتار دیگه رو هم در پیش بگیره مثل خیلی از سیستم های دیگه. فکر کنم اینجا یک در واقع راه میانه رو انتخاب کرده که چه کار کنم که هم امنیت سیاسی و بقای خودم تهدید نشه و هم مردم، اقتصاد خیلی جدی آسیب نبینن. این یه راه به نظر من وسطیه که پیدا کرده و اونو داره تعقیبش میکنه.
به لحاظ جامعه شناختی فکر میکنم این تبیینی که ارائه میکنی یه ظرفیتی داره برای توضیح دادن جنبش های اعتراضی که بالاخص مثلا از سال گذشته شکل گرفته. شما میگی که این شکل بنگاه‌های خصولتی به درد جماعت جوان تحصیل کرده دارای استعدادهای خاصی که میتونن خودشون بنگاهداری کنن، شرکت ایجاد کنن، توسعه خصوصی بدن، نوآوری کنن، به درد این گروه‌ها نمیخوره. خصوصاً که بنگاه‌های بزرگ مقیاس خصولتی ما عمدتاً متکی به صنایع استخراجی‌ان، یعنی فولاد و مس و پتروشیمی و اینا، که اینا اساساً کپیتال اینتنسیو و سرمایه‌برن، خیلی کاربرم نیستن. تکنولوژی هاشون هم در جهان طراحی شده و در اصل وقتی استقرار پیدا می کنن دیگه خیلی پروسه طراحی و دیزاین و دیولوپ کردن یک محصولات جدید، یه پتروشیمی می تونه سالها متانول تولید کنه در یک فرایند پیوسته. بنابراین عمده ترین ناراضیان می شن کسانی که می تونستن منتفع حوزه بهره‌وری و بخش خصوصی، و این همون بخش جوان تحصیل کرده جامعه ایرانه که میخواد در یک بخش خصوصی آزاد کار بکنه. حالا جمهوری اسلامی در دو دهه تا سه دهه گذشته حجم عظیمی هم توسعه آکادمیک و دانشگاهی داده و یه تعداد زیادی فارغ التحصیلای با استعداد هم در دانشگاه توسعه پیدا کردن. اینا دقیقاً خوردن به همین محدودیت اقتصاد سیاسی، یعنی نمیتونه بخش خصوصی توسعه پیدا کنه، ولی اینا اومدن خصوصا بعد از اون انفجار جمعیت دهه 60. و من میخوام بگم حالا منهای نقد هایی که میشه داشت، ولی یکی از قوت های آنچه که بحث میکنی توضیح دادن وضعیت جوانان ناراضی آسی شده امروز هم هست به لحاظ جامعه شناختی. یه نکته دیگری هم طرح شده بود که فکر میکنم الان خوبه بهش بپردازیم، و اون اینه که حسین دوریان معتقده که ایران چون در معرض بی‌ثباتی هایی است و بخش خصوصی همیشه تابع اون سوداوری هاش و به یه نوعی نقد پذیر کردن سرمایه هاش هم هست، و هر کجا که بی‌ثباتی زیاد باشه دنبال اینه که سرمایه هاش نقد پذیر باشه، بتونه سریع بکشه بیرون و خارج بکنه. بنابراین همواره حکومت احساس میکنه که بخش خصوصی ممکنه دست به فرار سرمایه و خروج سرمایه گسترده از ایران بزنه، بنابراین میاد در بخش خصولتی متمرکز میشه. اما خب میشه مصادیقی رو هم پیدا کرد از اینکه خصولتی ها هم میتونن زمینه ساز خروج سرمایه باشن، یعنی بالاخره هر کجا که فساد باشه این امکان وجود داره، امکان تبانی هایی به صورت گسترده بین دستگاه‌های خصولتی، پرداخت دستمزدهای بالا، قراردادهایی که خیلی تابع منطق اقتصادی نیستن، همه اینها میتونه وجود داشته باشه. اینو چجوری باید، یعنی اون اون تئوری، اون وضعیت جلوی این فرار سرمایه ها را میگیره در این همچین شرایطی؟
آره سوال خوبیه. ببینید ما وقتی میگیم فرار سرمایه، دقیقا باید بگیم نگرانیمون چیه، مسئله ما چیه. مسئله ما اینه که مثلا یه مقداری پول از کشور خارج میشه، یه مقداری ارز خارج میشه. خب واقعیت اینه که وقتی میگیم فرار سرمایه، گرچه تو شاخص سازی ها ممکنه بریم سراغ این چیزا، ولی بحث من وقتی میگیم فرار سرمایه یعنی متوقف شدن یا جمع شدن یه ظرفیت تولیدی، یعنی اینکه یک دستگاه تشکیلات تولیدی دچار توقف بشه، صاحب اون، مالک اون احساس کنه که دیگه نمیخواد ادامه بده به این کار یا نمیتونه ادامه بده. حالا اینکه آیا اون پول رو بیاد در واقع از کشور خارج بکنه یا اینکه نه خارج نکنه، مثلا اون رو بره زمین بخره مثلا در کشور، خب از حیث آسیبی که برای اقتصاد ایجاد میکنه تقریبا دیگه خیلی فرقی نمیکنه. این اون مسئله اصلی اینه که یک کارآفرین دست از کسب و کار تولیدی مولد، به ویژه در بخش صنعت، به ویژه در مقیاس بزرگ برداشته. یه مقداری اون وجه مالی خروج سرمایه ممکن اینجا راهزنی بکنه، کما اینکه شما گفتید بله الان ما خروج سرمایه هم داریم و یه بخش مهمی خروج سرمایه مثلا توسط در چارچوب همین خصولتی ها انجام میشه، اتفاق میفته. ولی بحث اینه که اون مدیر خصولتی ممکنه با یه پایین و بالایی در واقع بیاد و با جریان خروج سرمایه همراهی بکنه، اما اون فرایند تولیدش، اون برنامه‌ای که داره مثلا برای توسعه ظرفیتش، اون تابع این قصه ها نیست، اون کارشو داره انجام میده، جلو میبره.
به عبارتی اون خروج مالی میشه هزینه‌ای بیشتر.
آره.
برای اقتصاد ملی.
آره.
بدون اینکه درست انگار داریم گرونتر تولید میکنیم.
دقیقاً.
ولی خود تولید متوقف،
ولی خود تولید پابرجا همچنان تولیده هست. ضمن اینکه هم دقت کنید که ما الان یه مقداری خروج سرمایه‌مون به خاطر وضعیت تحریمه. نه منظورم این باشه که چون تحریم شدیم مثلا آدم‌ها دارن خروج سرمایه، اصلا اینکه امکان پذیر میشه این، چون ما از ساختار شبکه پرداخت رسمی بین‌المللی بیرونیم، یه ساختار زیرزمینی مویرگیه. چه بسا بعضی وقتا حتی اون خصولتیه اصلا ندونه که اون پولی که داره، در واقع اون چیزی که، اون درآمد ارزی که داره به اصطلاح ایجاد میکنه یا جنریت میکنه، این داره صرف خروج سرمایه میشه. اون در واقع درآمد ارزی به دست آورده، داده به یه کسی که حالا مثلا یه صرافی، حالا میگن تراستی، الان اون داده به اون در واقع مثلا معادل ریالیشو گرفته، اون صراف است که داره برای در واقع مصارف اون ارز دوباره تعیین تکلیف میکنه. یعنی تا حدی میشه خروج سرمایه رو به رفتار اون وابسته های اون تراستیان نسبت داد، تا اینکه بگیم اون مدیر دولتی یا خصولتی داره در حقیقت این کار رو انجام میده. به عبارتی اگر ما تحریم نمی بودیم به این شیوه مالی که الان داریم، جریان خروج سرمایه در همین ساختار خصولتی میتوانست حتی خیلی کنترل شده تر باشه نسبت به این. ولی همینی هم که الان داریم در حقیقت محصول وضعیت تحریم. اما نکته مهم و اساسی من اینه که اگر ما همین فرمون سیاسی رو داشته باشیم یا میداشتیم، یک بخش خصوصی مستقل واقعی هیچ موقع فولاد مبارکه رو به اینجا نمیرسوند، حتما تا پیش از این ول میکرد و میرفت. حالا بگیم مثلا چه به شکل این که سرمایه رو کشور خارج میکرد، یا مثلا خارج هم نمیکرد، میرفت دنبال
تعطیل میکرد
میرفت دنبال کارهای دلالی و واسطه گری و زمین خریدن و زمین انداختن و اون چیزایی که بخش خصوصی مستقل ما در واقع انتخابای اصلیش الان اینه توی ایران.
درست. آقای درودیان، اگه یه کسی گفتگوی ما رو تا اینجا شنیده باشه، آیا مجاز هست پیش خودش نتیجه گیری بکنه، بگه که خب پس این سیستم اقتصادی با این دستفرمون و با این بافتار در هم پیچیده سیاست و اقتصاد در ایران، نهایت خروجیش نوعی از بقای روبه تضعیفه؟ یعنی این سیستم اساساً توسعه از توش بیرون نمیاد به اون معنایی که خودت میگی، به این معنایی که ما برسیم به شرکت‌های بزرگ مقیاس تولید صنعتی، برندهای بزرگ، چون دو تا مانع داره دیگه، هم بی‌ثباتی مانع شکل‌گیری اون سرمایه است کما اینکه تو دهه 90 هم از فکر میکنم 97 به بعد نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی شده اصلا، هم اون هم خب سیستم سیاسی به دلیل دغدغه بقاش اصلا نمیخواد اون قله های ثروت انباشته بخش خصوصی شکل بگیره تا او وقت تحت فشارش قرار بگیره. به این معنا یک منتقد بدبین میتونه از حسین درودیان بپرسه که خب آقای درودیان، با این شهری که شما میگیدی، این ساخت اقتصادی اساسا ضد توسعه دراز مدته.
بله، ما وضعیتی که الان توش قرار گرفتیم چنین چیزی رو به ما میگه که ما خیلی نمیتونیم نتایج بهتر و خیلی بزرگتری، اونم به صورت پایدار و ماندگار، به این معنی که مثلا نرخ رشد اقتصادیمون به صورت پایداری بالا بره، افزایش پیدا بکنه. ببین، ما یه تصویر، یعنی مهمترین تصویری که میتونیم ببینیم از جامعه ایران، که من میگم اصلا مهمترین کلانترین صورتبندی، اینه که به هر حال ما نظام سیاسیمون در موقعیتی قرار گرفته، حالا چه به دلیل ویژگی ها و مختصاتی که اصلا جغرافی های ایران، تاریخ ایران داره، چه به دلیل تدابیر و سیاست هایی که خودش اتخاذ کرده، که در معرض یک مجموعه اپوزیسیون های معارضان متعدد قرار گرفته. یعنی توی یک انگار کوچه بنبستی گیر افتاده بین یک مجموعه گروه های متخاصمی، که مثلا یکیش میشه دولت های متخاصم، یک قلمش فقط، که مثلا یکیش باز ایالات متحده است. یعنی شما میبینید ابعاد این چیه، مثلا ابعاد این معارضه با این گروه های اپوزیسیون، حالا دولت های منطقه‌ای، مثلا دولت هایی که اروپایی، یا بالاخره اونایی که به نوعی دنبال راه آمریکا، مثلا دولت های منطقه، که حالا اینا از پیش هم این رقابت رو داشتن، این معارضه رو با ما داشتن. گروه های اپوزیسیون دیگه هم گروه های به اصطلاح حالا براندازن، گروه هایی که مخالف و جمهوری اسلامی هستن، گروه های مختلفی که همشون، البته اینا در مقام این نیستن که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، ولی بالاخره هزینه ایجاد میکنن، دردسر ایجاد میکنن برای هم نظام و هم برای کلیت جامعه ایران. کنش اونها هزینه ایجاد میکنه برای جامعه، مثل تلاشایی که میکنن برای اینکه مثلا نظر مقامات و سیاسیون کشورهای مختلف رو جلب کنن، در جهت اینکه تحریم بکنن ایران رو،
در جهت حمله خارجی،
یا حتی حمله خارجی، اقدامات مثلا مسلح،
اخلال در معاملات، در تجارت.
تو خود اینام بارها بالاخره دیده شده که گفتم ممکنه نظام نتونن سرنگون بکنن، ولی اقدامات تروریستی میتونن انجام بدن در داخل، و انجام دادن، و این خب تبعات داره برای اقتصاد. حالا اینا فقط تنها گروه های اپوزیسیون نیستن، به نظر من مهمترین گروه اپوزیسیون در ایران دقیقا اصلاح طلبان، یعنی از دید نظام جمهوری اسلامی، از دید به قول شما اون دیپ استیت، مسئله اصلی اصلا اون به اصطلاح جدیترین گروه معارض در داخل، به نظر من جریان اصلاحات هن، به این دلیل که اونها یک گروهی هن که در داخل هستن و دائم در معرض اینن که از طریق انتخابات و از طریق صندوق رای بیان نفوذ بکنن و شروع کنن به یک سری تغییراتی در جهت اون چیزی که در حقیقت از سوی قرائت حاکم به عنوان استحاله تلقی میشه، به عنوان دیگه بحث تغییر نیست، یک در واقع تحوله. با من فکر میکنم خیلی از وقایعی که در ایران، حالا بحث مستقلیه، ولی به نظر من خیلی از وقایع سیاسی از قبیل خیلی از مسائلی که تو انتخابات ها به وجود میاد، قبل انتخابات ها، از جنس نوع گزینش، بعد انتخابات ها، ظهور حتی مثلا آدمی مثل آقای احمدی نژاد، به نظر من اینا همه ذیل اون تلاش حاکمیت برای مواجهه با جریان اصلاحات قابل تعریف. و خب اینم میشه در واقع یک گروه اپوزیسیون، یک گروه معارض. یعنی وقتی شما نگاه میکنید میبینید که مسئله اصلی برای این گفتمان حاکم میشه مسئله امنیت، مسئله بقا. یعنی یه عده میخوان من رو یا از راه به در بکنن، یا اینکه به کلی منو حذف بکنن، اما بعد در برابر اونها مقاومت کنم، باقی بمونم. و تا موقعی که شما اون دغدغه و محور توجهتون مقوله امنیته و نمیتونید از مقوله امنیت فراتر برید، طبعا یه مقداری انتظار دور از ذهنیه، انتظار سختیه که چیزی به نام توسعه بتونه برای ما تبدیل بشه به یک مقوله جدی، تبدیل بشه به یک امر جدی. من اینو بارها حالا جدا از این تحلیل کلی حسم کردم، یعنی توی جاهای مختلفی که بودم، موضوعات مختلفی که باش روبرو بودم، وقتی مثلا شما میرید سراغ این که پیشنهادهایی، تدابیری، برنامه هایی در جهت توسعه که یه چشمانداز مثلا چند ساله داره پیش روی مقامات بذارید، کم کم متوجه میشید که این افق دید این آدم به سال اصلا نمیرسه. این نگرانیش نگرانی های خیلی کوتاه مدت تره، از جنس این که مثلا قیمت مرغ چی میشه، قیمت تخم مرغ چی میشه، که اینا سرریز همون موضوع امنیت در اقتصاد ها. یعنی مسئلهش اینه که من چطوری میتونم اینا رو مهار بکنم.
یعنی قیمت مرغ و تخم مرغ هم از اساس امنیتی است، چون ممکنه افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ سبب مثلا اعتراض اجتماعی بشه، اپوزیسیون خارجی ازش سوء استفاده بکنه، یا مثلا تو تصور اون مقامات اینه که جریان اصلاحات مثلا سوار این قیمت تخم مرغ و مرغ بشه و تلاش کنه به اهدافش برسه. بنابراین هر چیزی در یه همچین وضعیتی تبدیل به یک مقوله سیاسی امنیتی میشه.
یعنی هم این موضوعات زایده اون فضای سیاسی و امنیتی هستن و هم میتونن دامن بزنن بهش، یعنی میتونن یه امواجی رو ایجاد بکنن.
چون فضا امنیتی شده، ما نتونستیم مسئله اقتصاد حل بکنیم، و چون مسئله اقتصاد رو نمیتونیم حل بکنیم، خودش
امنیتی
مسئله
میشه
امنیتی میشه. یعنی توی یک حلقه اصطلاحا خود تقویت شونده میافتیم که دائما این تشدید رابطه امنیت و اقتصاد افتادیم، قرار گرفتیم که توش بحران ایجاد. منو یاد کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد بوروسستاین میندازه. اونجا دام اجتماعی رو وضعیتی تعریف میکنه که کنشگران از شدت بی‌اعتمادی به همدیگه نمیتونن کار مشترک سازنده انجام بدن، و دائما در یک فضای بی‌اعتمادی هر کسی یه نفع شخصی کوتاه مدت رو دنبال میکنه. حالا این میتونه بازی بین حکومت و مردم، بازی بین حکومت و مثلا منتقدانش هم باشه دیگه. منتقدان هم فرصت طلبی مثلا سیاسی رو در پیش میگیرن، حکومت هم نگاه کوتاه مدت. به این معنا میشه وضعیت امروز ایران رو یک دام اجتماعی تلقی کنیم که محصول بی‌اعتمادی ناشی از ناامنیه؟
من تعبیرم نزدیکه به این موضوع، به ویژه که وقتی توجه کنیم که معمولا تجربه نشون داده ما وقتی در شرایط حاد و حساس قرار میگیریم، کیفیت تصمیمات دستگاه حاکمیتمون هم تنزل میکنه. حتی یعنی اینطور نیست که بگیم خب ما توی موقعیتی افتادیم چون شرایطمون خاصه میریم سراغ اینکه مثلا یه راههای جدیدی رو ابدا، چون اینم یه فرضیه است دیگه که بالاخره اگه گفت ضرورت مادر اختراع است، تو شما ذیل در تحت فشاری قرار میگیری، میری راههای گشایش رو پیدا میکنی و مثلا این موجب بهبود میشه وضعیت. ولی اینطوری نشده در کشور ما، نه تنها اینطوری نشده بلکه بدتر شده. مثلا اینو میشه مثالهای دقیقا مختلفی رو پیدا کرد. مثلا اینکه ما درآمد نفتمون کم شده، این موجب این نشده که حالا ظاهرا مثلا وابستگی بودجه دولت به نفت کمتر شده، ولی وقتی شما نگاه میکنید میبینید که دولت برای جبران این از دست درآمد نفتی از دست رفته سراغ چه کارهایی، سراغ چه شیوه هایی رفته، سراغ شیوه هایی رفته که مجموعاً اون شیوه ها آسیبای اقتصاد کلانی
بدتری
حتی چه بسا نسبت به اون در وابستگی به نفت ایجاد کرد. مثلا رفته سراغ صندوق های بازنشستگی، مثلا رفته سراغ بانک ها، رفته سراغ انواع شیوه های استقرار. اصلا بدهکاری بالای رقم زده، بدهکاری هایی که حتی در قالب های رسمی و مثلا اوراق و اینام نیست، بدهی های مختلف به گروه های مختلف، و این بدهی ها در واقع سرریز میکنه و یه اثرات دومینوواری میذاره روی اقتصاد که مجموعا نتیجهش این میشه که شما میبینید حال اقتصاد خوب نیست. یعنی اون گردشی که باید اقتصاد بکنه رو شاهدش نیستیم. میخوام بگم که ببینید واقعا من گمانم اینه، حالا قضاوت به اصطلاح صریحه، ولی من فکر میکنم تا ما اون از اون فضای امنیتی، از اون فضای تک افتاده بین یک مجموعه اپوزیسیون قدرتمند خارج نشیم، تا لااقل و بعضی از اونها به یه مصالحه‌ای نرسیم، تا درجه اون خصومت و بعضی از اون اپوزیسیون ها کاهش ندیم، واقعا مقولاتی مثل مقولات توسعه و دیدن آینده، دیدن 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، به سختی میشه تصور کرد که روی میز بیاد و ما بتونیم چون به هر حال این وضعیت نه فقط باعث شده که ما زیر بالقوه بریم عمل بکنیم، اون چیزی که تو اقتصاد ما میگیم مرز امکانات تولید، ما زیر مرز امکانات تولید قرار میگیریم، اساسا خود بالقوه‌مون هم تنزل پیدا کرده، یعنی مرز امکانات تولید هم کوچیک شده، یعنی امکانهای ما هم تنزل پیدا کرده. جدا از اینکه تحت این شرایط گفتم وقتی آدمی اینطوریه، به طور کلی وقتی تحت استرس قرار میگیره، تحت فشار قرار میگیره، معمولا آدم ها اینطوریه که کیفیتشون افت میکنه، تنزل میکنه. به نظر من اون صورتبندی اصلی مسئلمون اینه که ما در چه شرایطی میتونیم کاری بکنیم که مسئله امنیت و مسئله بقا اینقدر برامون اولویت نداشته باشه و اینقدر تمام ذهن و همقام ما رو به خودش معطوف نکنه، که اگر بتونیم این کار رو بکنیم، اون وقت میتونیم یه دست و بال بازی پیدا بکنیم تا به مقولات مهمتر و بالاتر هم فکر بکنیم. نمیگم ما حتما فکر میکنیم و موفق میشیم ها، اساسا امکان پذیر میشه که بتونیم این کار رو بکنیم، چیزی شبیه مثلا اون حال و اوضاعی که ما کمابیش قبل از مثلا وضعیت تحریم ها یه مقداری تقریبا داشتیم این وضعیت، یعنی شرایط کشور این اندازه شرایط امنیتی نبود و میشد در حقیقت فکر کرد به موضوعاتی.
تو اون وضعیت تازه میریم اول خط مسابقه، حالا اینکه از اونجا به بعد بتونیم بدویم و این مسابقه رو تا کجا مثلا با رقبا جلو بریم، خب تابع تاریخ و تصمیم هاست. یه جور دیگه من جای این رو صورتبندی کردم، گفتم توسعه در ایران نیازمند دو دسته توافقات یا دو دسته معاملات دیل بین یک حکومت و حکومت‌های دیگه برای رسیدن به اون چیزی که شما میگین این اپوزیشن‌های خارجی نوعی از امنیت رو فراهم کنند، این مقدار تعدیل خصومت‌ها صورت بگیره. یه نوعی هم توافقات در درون کشور، شاید یک قرارداد اجتماعی جدیدی بین حکومت و مردم، حکومت و گروه‌های سیاسی، تا این آرامش در داخل هم تأمین بشه، یعنی در سایه همین آرامش در داخل و آرامش در بیرون هست که میشه دغدغه بقا رو و دغدغه امنیت رو حالا ارتقاش بدیم به دغدغه ارتقا و توسعه. به این معنا علارغم همه مثلا تفاوت‌هایی که ممکنه بین دیدگاه حسین درودیان با یه کسی مثل مسعود نیلی وجود داشته باشه، آقای نیلی هم در نهایت این اواخر میگه که دو سه سال هست میگه که دیگه کار از اقتصاد گذشته، بازی باید از سیاست شروع بشه، یعنی سیاسته که میتونه مسئله اقتصاد رو حل کنه. و وقتی شما میگین که مخاصمه رو حل کنیم، اینجا دیگه سیاسیه. اگرچه مثلا من وقتی ادبیات مجید شاکری رو نگاه میکنم، او میگه که خب تو یه چارچوب اقتصادی متفاوت میتونید مخاصمه سیاسی رو هم کم کنید.
بله دقیقاً همین برمیگرده همین نکته‌ای که گفتم، که نقطه شروع کجاست، یعنی ما چطوری میتونیم از این تنهایی، از این گیری که افتادیم تا این کوچه بوم، بس چجوری میتونیم از این بیرون بیایم، اگر اراده کنیم که بیرون بیایم، چون به هر حال یه واقعیتی که ما باش رو بریم و این واقعیت خیلی کار ما رو سخت کرده اینه که ما تا پیش از این با اون در واقع قدرت اول اقتصادی سیاسی نظامی دنیا که اینطوری ما رو تحت فشار قرار داده، در یه وضعیتی بودیم که بالاخره درسته اون ما رو تحت فشار قرار میداد، ولی یه جایی هم دستش هم زیر ساطور ما بود، یعنی از بحث اینکه وابستگی داشت به انرژی خاورمیانه و در حقیقت خاورمیانه از حیث انرژی برای آمریکا مهم بود، ولی خب ما میدونیم که توی مثلا 10-15 سال اخیر این واقعیت هم برطرف شده و الان با این صورت مسئله جدی روبرو هستیم که آمریکا ما رو تحریم کرده و این همه فشار میاره، ولی این تحریم میتونیم بگیم عملا برای او هیچ هزینه‌ای نداره، هیچی، یعنی به لحاظ اقتصادی بگیم، مثلا من هر چی فکر می‌کنم که آمریکا مثلا چه آسیبی چه لطمه‌ای دیده، خب اینجا مصالحه کردن و معامله کردن خیلی کار مشکلیه، کار سختیه. خب خیلی اینا که منتقد برجام بودن به همین اشاره می‌کردن، گفتن این معامله پایدار نیست، یعنی دلیلی نداره آمریکا بخواد پایبند. حالا من یاد اون سخنرانی نتانیاهو میفتم که تو اون زمان برجام رفت یه بار تو کنگره آمریکا و سخنرانی کرد، جالب هم است مثلا وزیر خارجه آمریکا نشسته بود و مقامات اومده بودن و شروع میکرد خط و رفت برای آمریکا. حالا برای ما اصلا معنیشو نمیفهمیم که مثلا یه نفر بیاد مثلا تو ایران یک کشور مثلا خارجی بشینه بگه آقا شما بعد این کارو بکنید، حجینه جامعه ایران چه واکنش شدیدی نشون میده، ولی اونجا خیلی طبیعی بود، مثلا طرف از یه کشور دیگه اومده بود داشت مثلا میگفت، و حرفش هم این بود که میگفت که بابا اینا دارن زیر تحریم بالاخره تحت فشارن و دارن آسیب میبینن، چرا میخواید برید تحریم ها رو برده، بعد چی میخواید این کارو بکنید، چه نفعی داره براشون؟ خب میگم اون بیس در واقع اون جایی که میتونه مثلا یه معامله ای رو بین ایران و آمریکا جوش بده واقعا به سختی میشه پیداش کرد، مگر ما به ازاها نظامی و سیاسی و امنیتی باشه. مثلا برعکس اون چیزی که در مورد چین مثلا نمیشه اینو گفت، مثلا چین چی میخواد؟ انرژی میخواد مثلا، یا مثلا دسترسی های ترانزیتی میخواد توی اون پروژه کمربند و جادهش. ما از اون وقت چی میخوایم؟ مثلا ما سرمایه گذاری میخوایم، مثلا ما معلومه چی میخوایم دیگه، مثلا ارز میخوایم، گشایش های بانکی میخوایم، راهن مثلا پرسرعت میخوایم، بالاخره مثلا خودرو میخوایم، سرمایه گذاری مشترک، یعنی معلومه اون بیس معامله چیه که میتونه شکل بگیره. ولی این بیس ما حتی در مورد اروپا، ما باز بیس معامله رو میشه فکر کرد در مورد ایران و اروپا، حالا جدا از اون بحث های امنیتیه مربوط به اون بیمی که دارن اونا نسبت به اینکه اگر اینجا تلاطمای اتفاق بیفته، سیل مهاجران بره، مثلا اتفاقاتی که بعد سوریه مثلا افتاد تکرار بشه برای اونها. ولی حتی مثلا در مورد زیرزمینی انرژی بازم همچنان بالاخره ایران برای اروپا میتونه معنیدار باشه. ولی اینکه ایران برای آمریکا چه معنی میتونه داشته باشه واقعا الان محل سواله. و به فرمایش آقای شاکری که بهشون اشاره کردین، اصلا اینکه اینطوری ما زیر فشار تحریم رفتیم، در حالی که خب ما قبلا این خصومت رو با آمریکا بالاخره پیش از این هم داشتیم، ولی اینکه اون موقع نمیتونستن این نوع فشار رو به ما بیارن، اینه که وابستگی بالاخره اینجا داشتن، یعنی یه تهش یه پیوند اشتراک منافع اینجا وجود داشته. اون اشتراک منافع از بین رفته و چون از بین رفته اینا خیلی بی‌پروا و بی‌محابا میتونن این فشارا رو به ما بیارن. و اینکه اون حالا اون مسیر خروج چطوری میتونه تعریف بشه، و از دید من که همچنان با معامله های سیاسی خارجی میتونه تعریف بشه، یعنی باز نقطه شروع جایی نمیتونه باشه جز همون جایی که خراب شده. ولی اینکه دقیقاً این به چه شکل باشه، در چه ابعادی باشه، آیا نمیتونه یک مجموعه معامله های کوچیک متوازنه ولی فراگیر باشه با کشورهای مختلف، یا در حقیقت بتونه یه مسیری رو برای ما ترسیم بکنه که هر گام به گام بعدیش کمک بکنه، نه مثلا ایده برجام که ما یک باره و بلمره میخواییم مشکل رو برطرف کنیم. مثلا این برطرف نمیشه، شدنی نیست تو این موقعیتی که ما الان قرار گرفتیم، با فرض اینکه امتیازهای بزرگ سیاسی و نظامی امنیتی نمیخواهیم بدیم، چون اونجوری که من میفهمم آمریکا چیزی که از ما میخواد امتیازهای نظامی و سیاسی امنیتی بزرگه، برعکس میگم خیلی از بلوک‌های دیگه، کشورهای دیگه، قطب‌های دیگه که بالاخره میشه این معامله اقتصادی باهاشون طراحی کرد و تنظیم کرد. ولی این موضوع در مورد آمریکای مقدار پیچیده است. به نظر من باید هر پله‌ای رو بکنیم، هر قدمی رو بکنیم مقدمه‌ای برای گام بعدی، برای پله بعدی، و این مسیر تدریجی و آروم آرومی میتونه معنیدار باشه برای که ما از این در حقیقت وضعیتی که توش هستیم میتونیم بیرون.
سوال مهم اینجا پیش میاد و اون اینه که یه گفته مشهوری هست همیشه که میگن سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی، حالا ممکنه شما بگید این در این مصداق صدق نمیکنه. بالاخره اگه یک کشوری بخواد بره با غرب و به سرکردگی امریکا معامله بکنه، از درون خودش هم باید یک خیال راحت تری داشته باشه. این سطحی از مناقشه که امروز نظام سیاسی با یکی از دو پایه شکلگیری جمهوری اسلامی، یعنی اگه جمهوری اسلامی رو یک جناح چپ یک جناح راست در نظر بگیریم، این هسته سخت قدرت دیپ استیتی که الان در ایران وجود داره با یکی از اون پایه ها که شما میگین اصلاح طلب ها به کلی که در افتاده، او اصلاح طلب ها هم حالا علی‌رغم همه حالا اتفاقایی که سرشون اومده کماکان یه پایگاه اجتماعی دارن، علی‌رغم همه شعارهایی که گفته میشه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا همه اینا، بالاخره اون اصلاح طلبها یه پایه نظام سیاسی بودن و کماکان در حالا نه در همه طیف‌هاشون ولی در برخی طیف‌هاشون کماکان یک پایگاه اجتماعی هم دارن. از اون طرف منهای اصلاح طلبا رویه نظام سیاسی تعریف نوعی از مناقشه با بقیه مردم هم هست، یعنی با مردم غیر سیاسی. یعنی شما از مثلا همین مسئله حجاب بگیرین تا مثلا مناقشه بر سر ستاره دار کردن دانشجو، مناقشه بر سر مثلا حالا گاهی اوقات برساخت میشه، گاهی اوقات واقعیه، مثلا در باب مذهب، در باب قومیت، یا همه این چیزا که در فضای سیاسی دنیا حتی اپوزیسیون هم میتونه اینها رو بسازه یا تشدید کنه. بعضی هاشم البته مثلا ناشی از توسعه نیافتگی، یعنی توسعه نامتوازن منطقه‌ای ایران دیگه، به طور تاریخی ناحیه مرکزی توسعه یافته تر از ناحیه پیرامونی کشور بوده. نکته مهمی که امروز یه منتقد میتونه از دیدگاه شما بپرسه در مورد اون سوال که از کجا شروع کنیم اون معامله در سطح بین المللی رو، یه کسی میتونه بگه خب چرا از داخل شروع نکنین برای اینکه اون فضاها رو بسازین. گاهی اوقات هم مثلا شما جوابم گرفتین، به هر حال شما وقتی سید محمد خاتمی به قدرت رسیده، ریاست جمهور شده، شما با یک پرونده عظیمی در مقابل اروپایی‌ها و نوعی از مواجههی که اروپا با دادگاه میکنوس کرده بود مواجه بودین. یا وقتی حسن روحانی به قدرت میرسه در 92، شما حالا البته یه شانسی هم وجود داره که اونور دنیا هم مثلا یک شاید آدم متفاوتی مثل اوباما و در اصل کابینش حضور داشتن. ولی سوال اینه که شما چرا فکر نمی کنین که این مناقشه میتونه حداقل یا این مصالحه با جهان میتونه بخشیش از داخل شروع بشه؟
من به این دلیل خوشبین نیستم به این راه، که فکر میکنم که مشکل ما از اینجا شروع نشده. من باز حالا شاید چون اقتصاد خوندم، ولی نقش عامل اقتصاد رو خیلی مهم میبینم در خیلی از این نارضایتی هایی که ممکنه علی‌الظاهر به دلیل اقتصاد نباشه، مطالبات دیگه باشه. ولی بحث اینه که وقتی اون در واقع فشار اقتصادی هم شدتش هم پایداریش به یه حدی میرسه که دیگه خیلی سخت میشه، خیلی سنگین میشه، این منجر میشه به این که در حقیقت یه سری برآمدگی‌هایی توی جامعه بیرون میزنه. در حقیقت این علت این که بیرون میزنه اینه که ما تا پیش از این چون اقتصاد ما داشته کار میکرده، بالاخره یه قطاری بوده که داشته حرکت میکرده، این اتوبوسه داشته جلو میرفته، خیلی از این اشکالایی که تو این قطار هست، تو این اتوبوس هست، رو آدما میدونستن، براشون هم سخت بوده، ولی گفتن بالاخره اتوبوسه داره میره، این قطار داره میره، بالاخره میرسیم به مقصد. حالا اینم هست مثلا داره منو اذیت میکنه، ولی بالاخره داریم میریم با هم دیگه. ولی وقتی قطاره وامیسته، اصلا اتوبوسه وامیسته، این واستادنه اینقدر به قول خودمون میره روی مخ و روی اعصاب. وقتی میگه آقا قطاره که نمیره، خب پس چرا این توش وجود داره؟ اقلا اینو بردارید که ما رو کمتر اذیت کنه.
خب الان این سواله دیگه، یعنی شما وقتی قطارت راه نمیره، همون موقعیه که لازمه که اقلا دیگه اون ایراده رو رفع کنه.
میفهمم. ببین آدم ها، نوع آدم ها، این حالا من البته اقتصاد خوندم و اینایی که دارم میگم یه مقداری ممکنه مثلا چیزای برداشت شخصی باشه دیگه، نمیتونم اینا رو لزوما، یه مقداری اون چیزیه که میفهمم، درک میکنم. آدم ها نوعاً چیزی که براشون مهمه، اهمیت داره، یک آینده اقتصادی مثبت و امیدوار کننده است. یعنی معمولا مردم، نوع مردم دنبال یه همچی چیزی هم. و به خاطر همین هم هست که من میگم که تا زمانی که اقتصاد ایران داشت بالاخره، نه اینکه خوب کار میکرد، ولی بالاخره داشت حرکت میکرد تا پیش از ظهور تحریم ها، خیلی از مطالبات به اصطلاح اجتماعی، خیلی از مطالبات مثلا قومیتی، حتی بعضن اینها اینقدر زمینه برای ظهور و بروز نداشت. من فکر نمی کنم که اگر ما یه اقتصاد متوقفی داشته باشیم، با این چیزی که مثلا میگن مصالحه اجتماعی، با گفتگو مثلا بشینیم گفتگو بکنیم، مثلا یک مصالحه معامله این وسط، این در نهایت بتونه چیزی رو، ممکنه یه آرامش فعل مثلا فعلا یه آرامش ایجاد کنه، گرچه اون آرامش هم نیست، یعنی شما باز بالاخره ذینفعانی میبینید اینجا، دیگرانی هستن که اونا در واقع حالا قبلا منتفع بودن الان متضرر میشن اونا، یعنی جابجایی یک به اصطلاح نهار مجانی باز اینجا به نظر من وجود نداره. ولی من فکر میکنم که کار رو باید از همون جایی درست کرد که خراب شده. و من باورم اینه که حتی مثلا اتفاقاتی که ما میبینیم، اعتراضاتی که میبینیم در کشور در سال گذشته اتفاق افتاد، من واقعا اینا رو نتیجه تحریم میبینم. یعنی فکر میکنم رسوب نتایج تحریم ها بر افت عمل کرده کشور ما، بر افت عمل کرده اقتصاد ما. اون چیزی که گفتم عامه مردم دنبالشن، میخوانش، و اون اینه که آیا آینده زندگی من، بچه های من، به لحاظ شغلی، به لحاظ کاری، به لحاظ درآمدی، به لحاظ اولویات زندگی، آیا امیدوار کننده هست اینجا یا نیست؟ وقتی این تخریب میشه، خراب میشه، از بین میره، اون وقت ما یاد خیلی چیزا میفتیم، خیلی چیزا برامون مهم میشه و پررنگ میشه. و من فکر نمی کنم که اگر اون فضا، اون چشم انداز دورنما تخریب شده باشه و باقی بمونه، در حقیقت حل و فصل این جور مسائل که من گمان نمی کنم که اصلا حل و فصلی در کار باشه، بلکه صرفا جایگزینی یک مطالبه به جای مطالبه دیگه است، یه توازن جدیدیه فقط، یعنی تغییر در اون گروه های برنده و بازنده است، در نهایت بتونه اون شعله در واقع ناراحتی و اون انتظاراتی که وجود داره و اون سرخوردگی که وجود داره رو بتونه در نهایت بهبود بده.
من اجازه میخوام تو دو موضعش با شما مخالفت کنم. یک نکته اینه که به هر حال یه منطق جامعه شناختی فراتر از اقتصاد هم وجود داره، یعنی حتی تو اقتصادهای توسعه یافته هم که اون چشمانداز امید بخش وجود داره، تحولات ارزشی مطالبات جدیدی رو مطرح میکنه و جامعه ایران هم در 40 سال گذشته این تحول ارزشیه رو تجربه کرده، یعنی از اتفاقاتی در دنیای واقعی افتاده، از تحصیل کرده شدن زنانش بگیرین تا حجم عظیم تحصیل کرده های مرد و زنش، تا یه سطوحی از رشد اقتصادی که حداقل تا سال مثلا 88 میشه، تا قبل از مثلا تحریم های 30 ساله بازم توش سراغ گرفت، یعنی همون افتان و خیزانی که اقتصاد کار میکرد، تحولاتی که در رابطهش با جهان اتفاق افتاده، این تحول ارزشیه رو در جامعه ایران ایجاد کرده. بنابراین نمیشه همه اون نارضایتیه رو، حالا مثلا در زنان، در جوانان، من اصلا انکار نمیکنم، خودم هم بارها گفتم که اصلا من حرفم این بود از 96 که ما دچار یک جامعه چیز باختگان ناامید شدیم، یعنی همه چیزی رو دارن از دست میدن، حقوقشون، خونهشون، آرزوی ماشیندار شدن، آرزوی مسکندار شدن، آرزوی شغل مناسب پیدا کردن، اینا رو جمعیت زیادی دارن، اینا رو از دست میدن، این چیز باختگیشونه و چشماندازی هم برای اینکه به دست بیارن ندارن، بنابراین این چیز باختگی ناامیدان این وضعیت رو خلق کرده. بنابراین من با اون بخش اقتصادیش باهات موافقم که اون چشمانداز تیره اقتصادی مردم رو آسی میکنه و عصبانی میکنه. اما اینجا هم شاید نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم، شاید پژوهش های گسترده تری احتیاج داره، ولی احساس میکنم که زمینه کافی وجود داره برای اینکه مثلا بر اساس طرح ارزش ها و نگرش ها، بر اساس فرهنگ سیاسی ایرانیان که دوبار خودم انجام دادم، یک تحول ارزشی اتفاق افتاده که از اقتصاد فراتر میره، حداقل برای یک بخش های اون و جامعه ایران خواهان یه زیست جدیدی هست که الزاماً هم به معنای جایگزینی بازنده ها و برنده ها نیست، به معنای امکان پذیرتر شدن زیست مسالمت آمیز گروه های مختلف در یک بافت و یک قرارداد اجتماعی جدیده. اما یه نکته مهمش اینه، آیا اگه در درون این همزیستی مسالمت آمیز رخ بده، نظام سیاسی پای استوارتری برای مذاکره با جهان نداره؟ یعنی به هر حال این خودش یکی از اون مکانیسم های کاستن از مخاصمه ته کوچه بنبسته، یعنی دیگه اقلا رو در روی مردم خودمون وای نایسیم، به جهانم بگیم ما با مردم خودمون مشکل نداریم، مشکلمون شمایید. یعنی این بافت جدید و یک قرارداد اجتماعی جدید حداقل یه مبنای مستحکمی میده که با جهان بتونیم از نقطه دیگری صحبت کنیم. به علاوه این که این دولته، به قول مجید شاکری میگفت که دولت در ایران ظرفیتش خیلی محدود، 10 تا پرونده که نمیتونه بگیره دستش، مگه چند تا بوروکرات قابل و چند تا سیستم، هر 2 تا پرونده میتونه دستش باشه. حالا اگه قراره یه پرونده دستش باشه که شکل دادن به یک نوع معامله با غرب یا حتی مدیریت تنش، اصلا مد داستان عادی سازی و نرمالیزاسیون و اینا رو بذاریم کنار، یه مدیریت تنش. اگه قرار این پرونده وجود داشته باشه دست بروکراتا برای پیش بردن، اقلا یه پرونده دو تا پرونده دیگه شو باید بذاره زمین. یعنی اون پرونده مناقشه با بخش عظیمی از مردم رو باید بذاره زمین و اون مناقشه با یک جریانی یا با یه بخش سیاسی بسیار ریشه داری. میدونی بالاخره اون تو ساخت جمهوری اسلامی اون بخش ریشه داره. این من از این دو زاویه میخوام بگم، یعنی نمیتونیم مسئله داخل رو تعلیق به داستان بین الملل بکنیم. چرا اینو کمک نگیریم برای حل کردن مسئله بین الملل؟
من موافقم با اینکه ما اون زیست مسالمت آمیز در جامعه‌ای مثل ایران باید خیلی بیش از این ترویج بشه. ببین ما واقعا جامعه‌ای هستیم که به هر حال آدم‌ها، حالا شاید الان دیگه خیلی جدی‌تر نسبت به گذشته، واقعا دو تیپ، دو سبک زندگی ما می‌بینیم در کشور. یعنی دو طبقه ای که حالا اصلا بحث اقلیت و اکثریت هم اینجا به نظر من موضوعیت نداره که بگه کی اقلیت کی اکثر، اصلا همین که حتی یه اقلیته ولی می‌بینید که حجم قابل توجهی از مردم هستن. به هر حال نمیشه نسبت به اون مطالبات بی تفاوت بود. ببین توی یه جامعه، اصلا توی یک معامله، توی یک به اصطلاح زیست، اصلا چون یه زن و شوهر هستن، اگر یک طرف همیشه حس بازنده بودن داشته باشه، یعنی احساس کنه که این منم که باختم توی این معامله، اون پاورجا نمیمونه، اون بنیان اصلا، اون اساس. من فکر می‌کنم که ما حتما لازم داریم که توی جامعهمون یک چیزایی در واقع حتی بازتعریف بشه، بازاندیشی بشه نسبت به این که چه طبقه سنتی مذهبی تا حدی باید مراعات بکنه مطالبات طبقه به اصطلاح گروه بگیم غربگرا یا مثلا گروهی که در واقع نمیخواد زیست سنتی و مذهبی داشته باشه، و در مقابل اونها هم مراعات داشته باشن نسبت به دغدغه‌ای یه درک بهتری. ما الان اون درک رو نداریم، واقعا دوریم نسبت به اون موضوع، و این میتونه یه بهبودی ایجاد بکنه.
از دو طرف هم احساس میکنی هست؟
آره از دو طرف، یعنی به نظر من دو طرف این درک رو، یعنی هر کدومشون میگیرن میکشن یه طرف اینو، یعنی احساس میکنن که این معامله بعد به نفع اون.
احساس نمی‌کنی این که دو طرف، یعنی اون بخش سنتی و بخش مدرن تر جامعه، که من الزاما اسمشو غربی نمیگذارم ها، یعنی شما امروز مثلا در چین هم همین سبک زندگی رو می‌بینی، در حالی که اونا غرب نیستن به معنی غرب سیاسی، یا مثلا تو کشورهای عربی هم می‌بینین، تو کشورهای اسلامی هم می‌بینین همین مدل های سبک زندگی رو و همین مطالبات رو، و بسیاری از این مطالبات مثلا میتونه حالا از حقوق مالکیت بگیرین تا مثلا شکلی از حقوق قضایی و اینها بنیان های اسلامی هم میتونه داشته باشه، یعنی اینا الزاماً به معنای غربی بودن نیست. ولی گویی حکومت به نفع یک جریان مداخله میکنه و این مسئله رو اساساً سیاسی امنیتی میکنه به جای اینکه یک امر اجتماعی واگذار باشه.
من احساس میکنم که سوگیری داشتن حکومت، لااقل من باش مخالف نیستم که حکومت سوگیری داشته باشه، ولی خود زیست آرام و صلح جویانه و مسالمت آمیز، خود اون یه ارزشه اصلا به طور کلی، صرف نظر از اینکه مثلا بگیم آقا حکومت دغدغه های دینی دارد. من طرفدار اینم که حکومت دغدغه های دینی داشته باشد، اما به هر حال باید یه توازنی بین همه این اهداف وجود داشته باشه. بالاخره اینکه جامعه در حقیقت آدم ها بتونن با آرامش با مسالمت در کنار همدیگه زندگی بکنن و تا یه اندازه اون خواستایی که دارن رو بتونن محقق کنن و گفتم احساس بازنده مطلق بودن نداشته باشن، اینم خودش در کنار حتی بگیم اهداف دینی، بالاخره دوام و بقای جامعه خودش یه ارزش، شاید حتی جزء ارزش‌های بزرگ دینی حتی بتونیم تلقیش بکنیم. لذا از این حیث من فکر می‌کنم بله، ما میتونیم یه نقطه تعادلی داشته باشیم که اون نقطه تعادله از این که الان داریم بهتره، بهتر باشه. ولی ببین اگه مثلا بالاخره من الان 37 سالمه دیگه، 38 سالمه، مثلا من نوجوانی هم گذروندیم، شما مثلا حج سطح آزادی ها در کشور ما الان مثلا اگه این نفر نگاه بکنه واقعا 20 سال پیش 25 سال پیش اصلا ما فکرشون من یادم ما مثلا جوان تر بودیم نوجوان بودیم مثلا اگه دختری پسری یه جا بودن اصلا میبردنشون میومدن برمیشون میبردن مثلا این با به صورت جمعی یا شما هم چه نسبتی دارید یعنی اینا در واقع تفتیش میشد مثلا باش برخورد میشد یا نوع پوشش خانوما مثلا حتی این حجابی که الان دارن خانوما مثلا اونایی که بالاخره یه حجابی دارن با اون چیزی که 20 سال 25 سال پیش بود اصلا آدم نگاه میکنه تفاوت خیلی جدی کرده. میخوام بگم که درسته من قبول دارم ما نقطه تعادل بهتر از اینم میتونیم داشته باشیم ولی واقعیت اینه که به هر حال حکومت هم به اجبار این تغییر و تحولاتی که شما بهش اشاره کردین به هر حال تا یه حدی به نظر من اومده، حالا بگیم اجباراً یا اختیاراً، این حکومت اون حکومت 25-30 سال پیش نیست، این مناسبات، این نوع برخورد، اون چیزی که در گذشته می‌بینیم نیست. و حتی اگه اصلا موضوع گشت ارشاد اگه نبود که در واقع اون تکانه‌ای شد که مثلا این اتفاقات افتاد، چه بسا ما حرکت به سمت اون مثلا تعادل جدیدتره یه ذره بی‌تنش‌تر و بهتر میتونست اتفاق بیفته. حالا اینکه شما میگید
من دقیقا به همین دلیل میگم دیگه، اونجا همون جایی که گشت ارشاد مداخله حکومته، یعنی اون تعادل و همزیستیه رو مختل میکنه یا سیاسیش میکنه، میدونین، یعنی امر اجتماعی رو به شدت سیاسی میکنه. نمیخوام زیاد روی این بحث ادامه بدم، فقط خواستم بگم که من حداقل نگاه میکنم به اینکه زمینه یک زیست مسالمت آمیزتر کم تنشتر رو در کشور فراهم کردن ممکنه یه سرمایه‌ای برای معامله در جهان هم، یعنی برای اون که میره مذاکره کنه ببینه پشتش قوی تره. اما کماکان اون نقطت مهمه ها، یعنی اینکه دعوا با جهان از اینجا شروع نشده، یعنی ممکنه اون هویتی شدن استکبار ستیزی مهم باشه، ممکنه اون هویتی شدن هم خودش پشت اقتصادی داره، همون چیزیه که دیگه امریکا یا به خاورمیانه و اینجا احتیاج نداره، یا به قول شاکری بحث تبدیل شدن ایران به بخش از پرونده چین باشه، یا حتی الان شاید تعمیق شده باشه تبدیل شدن ایران بعد از جنگ اوکراین به بخشی از پرونده روسیه. یعنی به اقتصادی پیوند خوردن به بخشی از پرونده چین و سیاسی امنیتی پیوند خوردن به بخشی از پرونده روسیه.
خیلی به نظر من یه ذره چیز شدیم، از اون بحث اقتصادی خارج شدیم، مثلا شاید برام نمیدونم، حالا شاید برای جذاب باشه اصلا برای مخاطب ها.
من فکر میکنم استدلال شما در نهایت به همین نقطه میرسه، یعنی طبیعت استدلال شما و نوعی همگرایی هم میبینم، یعنی وقتی مسعود نیلی هم میگه دیگه کار تو اقتصاد نیست دست سیاسته، و حسین درودیان هم از اونجا شروع میکنه که سیاست یه دایره است که بقیه توش بازی میکنن و یک نوع همزیستی و هم شکل دادن متقابل سیاست و اقتصاد رخ داده، نهایتاً به اینجا ختم میشه، به اینجا ختم میشه که بپرسیم خب آقای درودیان شما اگه سیاست گذار باشی راه حل اینه که فقط اون نقطه معامله با غرب رو برای بیرون اومدن از زیر این فشار پیدا کنیم، منهای اون حالا مثلا در یه دوره یه دفعه مرغ و تخم مرغ کم میشه، این دیگه حالا تکانه های وضعی یک شرایطی است، ولی استراکچر کلی و ساختار کلی اقتصاد همین میمونه تا وقتی سیاست همینه. حالا میتونیم سوال آخر رو بپرسم از شما به یه نوعی که این سوال آخر برام چرا مهمه و اصلا گفتگو کردن با شما چرا برام اهمیت داشت. حسین درودیان به هر حال متعلق به گفتمان انقلاب اسلامی تل برآورد میشه، یعنی مثلا بین اقتصاددانای امروز ایران که تحلیل اقتصادی میکنن وقتی حسین درودیان رو دربارش حرف میزنن میگن این یه آدمیه که در گفتمان انقلاب اسلامی تعریف میشه، و حتی ممکنه تعریف تو از گفتمان انقلاب اسلامی متفاوت باشه، یعنی حالا آقای ایکس آقای ایگره که ممکنه من و شما هم تو ذهن داشته باشیم اونا هم گفتمان انقلاب اسلامی باشن، بعضی وقتا مناقشات توییتری هم با همون آدم هاست. برام مهم بود که یک آدمی مثل حسین دوردیانی که پایگاه و مشرب فکریش به گفتمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نزدیکه، او هم در نهایت به یه نتیجه میرسه که در سطح کلان و اون ساختاری که مولد این سیستم هست نزدیک به همونیه که مثلا مسعود نیلی میگه یا جواد ظریف میگه، یا ممکنه سر تکنیکش فرق کنه ها، یعنی ممکنه شما بگی آقای ظریف گفته برجام، ولی شما میگی اون برجام چون پشت اقتصادیش دیگه آمریکایی‌ها با ما در منطقه همچین معاملاتی در حوزه انرژی ندارن، پشتش محکم نیست. شاید برجام دهه 70 خیلی خوب کار میکرد، شاید هم مثلا در دهه 70 این مشکل پیش نمیومد که
اصلا نیومد دیگه
پیش نیومد که بخوایم برجام داشته باشیم. ولی در کلان روایت خیلی به هم نزدیک میشید. یعنی کلان روایت حسین درودیان برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی خیلی نزدیک میشه به کلان روایت اصلاح طلب ها. در علت شناسی ها، در راه حل بحث جداست.
من البته اینو بگم که ما وقتی در مورد انقلاب صحبت میکنیم، اون فهمی که من از انقلاب دارم در واقع اینه که انقلاب 57 اونجوری که من میفهمم یه انقلابی علیه شاه بوده، یعنی دقیقا مختصاتی که شاه داشته که آدم وابسته بوده به غرب، یک آدمی بوده که در حال ترویج یک نوع به اصطلاح غربی سازی و غربی شدگی فرهنگی بوده در ایران، آدمی بوده که اجازه انتخابات آزاد نمیداده، در واقع قدرت مطلقه بوده و آزادی نبوده، آزادی بیان اظهار نظر در مطبوعات، آزادی به اصطلاح نقد قدرت، آزادی در معنی وسیعش آزادی سیاسی وجود نداشته، که این در واقع تجلی میکنه تو اون شعار بلند و پرمغز استقلال آزادی جمهوری اسلامی که به نظر من در واقع این میشه اون چکیده مطالباتی که دارن مردم، که در واقع هر چارتای این عناصر توی این شعار در واقع همون چیزیه که شاه نداره و اون جامعه ایرانی، حالا با یه تفاوتی، مثلا استقلال خب اون روایی که داره، اون در واقع عمومیتی که داره در کشور، مثلا نسبت به این که بگیم فرض فرمایید مثلا ارزش‌های دینی، خب حتما دایرهش وسیع‌تر آدمایی که اونجا در واقع اونو دنبال میکنن اون هدف رو. ولی به هر حال برای من انقلاب اسلامی یعنی استقلال به معنی اینکه کشور در واقع وابستگی نداشته باشه، دستور نگیره، خط نگیره از خارج. گرچه خب اینا ببینید آرمانیه دیگه، یعنی بالاخره خیلی جایی شما ممکنه یه جاهایی برای یه هدف دیگه یه مقداری از استقلال هم کوتاهه، ولی بالاخره این آرمانه، این غایته.
ولی برای استقلال به عنوان اقتصاددان به اون معنای استقلال اقتصادی که در خودکفایی چیز شد ترجمه نمیشه ها؟
چرا؟ انعکاس در اقتصاد هم پیدا میکنه، ولی لزوما نه خودکفایی، معنیش لزوما خودکفایی نیست. ولی اینکه حالا توی اقتصاد مثلا میگن امنیت اقتصادی، یعنی بالاخره این اقتصاد یک استواری داشته باشه، با یک واقعی، با یک تکانه بیرونی به سادگی وا نده. چرا این در معنای کلی استقلال اقتصادی هم حتی یه ارزش، ولی طبعا اون چیزی که اون موقع بحث بوده در درجه اول استقلال، یعنی بالاخره آدما
استقلال سیاسی بالاخص در سیاست خارجی،
بله، یعنی آدما شاه و مهره آمریکا میدونستان، به ویژه بعد کودتای مثلا حتی خیلی اغراق میکردن، بعضا مثلا یه چیزایی میگفتن که اغراق بوده، مثلا از اینکه چه جوری شاه خط میگیره و مثلا دستور میگیره و اینها، ولی بخاطر این میگفتن اینجوری نباید باشه، این سیستم اینطوری نباید باشه. آزادی به معنی آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی نقد قدرت و آزادی تجمعات، اینها اینا عناصر انقلاب 57، یعنی اینا اگه بره کنار در واقع ما داریم از اون ارزش‌های انقلاب داریم دور میشیم، داریم فاصله میگیریم. و جمهوریت به معنی کلی این که بالاخره خواست و اراده مردم انعکاس داشته باشه در حاکمیت، یعنی این نباشه که حاکمیت بگه آقا من یه خط و پروژه قطعی دارم، حتی یه طبقه آدمایی هستن اینا اصلا تغییر نمی‌کنن، این فکر نمی‌کنن، شما وظیفه شما مردم اینه که دنبال این بیاید. خب ببین این با اون ارزش جمهوریت نمیتونه سازگاری داشته باشه. من قبول دارم دولت حاکمیت میتونه نقش ارشاد داشته باشه برای مردم، حتی یه جایی فکر کنه باید مردم رو در حقیقت مثلا توی یه سمت یه مسیری ببره، ولی این بالاخره یه حد و مرزی داره، یعنی در نهایت کارهایی، تدابیری، روندهایی که آشکارا این پیام به مردم بده که امکان تغییری وجود نداره و این خط و ربط همینه که هست و این آدم هم همینن که هستن. خب این کاملا اون انقلاب، برای من انقلاب 57 فقط بحث ارزش های دینی نیست، البته ارزش های دینی هم به نظر من حتما یه جزء مهم انقلاب 57، گرچه به دلیل اینکه خب اون روایی اون مقبولیت اون یکی شعارا رو به نظر من اون گستردگی رو نداره. در موردش حتما باید گفتم یک تعادلی،
یعنی تو روایت شما اون استقلال آزادی جمهوری اسلامی، اون اسلامیش که نماینده ارزش‌های دینی و اسلامیش هست، بزرگی اون ستای قبلی رو نداره.
نداره آره. یعنی شما مثلا گروه‌هایی که می‌بینید به انقلاب میان اضافه میشن در مثلا سال 57، مطالباتی که دارن مطرحه، بالاخره خیلی‌هاشون مثلا لزوماً اونقدر دغدغه‌های دین و ارزش‌های دینی ندارن. ولی من اینو قبول دارم و میفهمم که انقلاب 57 یکی از عناصر هویتیش اینه که دین و دینداری باید محترم باید محترم دانسته شود، حتی تا حدی ترویج بشود، حتی حکومت در واقع در مقام ترویج دینداری باشه. ولی اینکه به قول شما تحولاتی در جامعه اتفاق میفته، باید نقاط تعادل تغییر کنه متناسب با اون، بازم من اونو منافاتی با این نمیدونم که حکومت دغدغه دین و دینداری و دینورزی داشته باشه برای مردم. رو این حساب ما نمیتونیم بگیم الان این چیزی که الان میشناسیم، چیزی که میگن به عنوان گفتمان انقلاب، این همون دقیقا گفتمان اصیل انقلابه. به نظر من این یه واگراییایی پیدا کرده، یعنی انحرافای تغییراتی در موردش ایجاد شده و من اگر پایبندی دارم به اون در واقع گفتمان انقلاب اسلامی، به همون چهار مؤلفه، یعنی واقعا به هر چهار تاش باور دارم. فکر میکنم همچنان هنوز هم مسئله ما در واقع در بُعد داخلی، منظورم در سطح سیاسی، اینه که ما از اون چارتا نتونستیم در حقیقت به خوبی دفاع بکنیم و حفظ و حراست بکنیم،
یا نتونستیم چارتا رو متوازن کنیم،
متوازن بکنیم. حتی شاید در واقع بعضی از اونا رو اصلا تهدید حساب میکنیم الان، یعنی تهدید قلمداد میشه برای ما، نه به عنوان ارزش انقلاب، بلکه به عنوان چیزی که واسه ببینیم چجوری میخوایم مهارش بکنیم، چیکارش باید بکنیم.
الان به صراحت بگیم، میتونیم بگیم که هم عنصر آزادی و هم عنصر جمهوریت هر دو تهدید محسوب،
در واقع میتونیم بگیم که اون چیزی که مثلا شما توی موضوع رد صلاحیت ها میبینید، اینا وقایعیه که واقعا یعنی هیچ جوره قابل جمع نیست با اینکه بگیم ما این کشور این ملت انقلابی کرده که در نهایت بالاخره به لحاظ سیاسی تغییراتی اتفاق بیفته، ولی ما هر چقدر بخوایم حرکت کنیم به سمت اون الگویی که تا پیش از این وجود داشته، بالاخره شاه چیکار می‌کرد؟ اونم به یه معنا چینش می‌کرده دیگه آدم‌ها رو توی قدرت، و مثلا بالاخره اجازه نمی‌داده بعضیا بالا بیان، بخاطر اینکه می‌گفته حالا اینا بیان بعدا مثلا چه حرفی ممکنه خط و ربط دیگری رو مثلا بخوان شروع بکنن، تغییراتی ایجاد میشه. اگه ما بخوایم در مقابل اینها بترسیم و اینا رو تهدید تلقی بکنیم، در واقع آره به نظر من اون انقلاب 57 نیست. حالا باز نمیخوام بگم کلا نیست، ولی به هر حال انطباق کامل نداره اون چیزی که من درک میکنم. الان اون گفتمان انقلاب اسلامی در ایران که ترویج میشه انطباق هایی داره با ارزش های اصیل انقلاب 57 و مغایرت هایی داره از نظر من، که من خودم رو پابند میدونم به همون ارزش های چهارگانه اصلی که عرض کردم.
حالا برای من جالب بود که شما به عنوان یک کسی وابست، یعنی برآمده از این گفتمان، موافقی که خودت هم الان در جمع‌بندی به اون چیزی نزدیک میشی که گاهی اوقات مثلا حتی در حد یک ناسزای سیاسی بهشون میگن مثلا اینا چون لیبرالن اینجوری، یعنی مثلا وقتی اونا هم در باب مسئله سیاست خارجی ایران و گیر افتادنه به مثلا به صراحت یه عده‌ای در این کشور پیدا میشن، میگن که ما زندگی مردم رو به تحریم گره نمیزنیم. در روایتی مثل روایت شما یا مثلا روایت آقای شاکری اینجوری نیست که کسی زندگی مردم رو به تحریم گره بزنه یا نزنه، تحریم کلن گره خورده اصلا. یعنی شما وظیفه داری بازش کنی.
بله.
و اینکه گره خورده که اصلا دیفالتش همینه، یعنی پیشفرض اینه که این گره خورده.
ببین من حالا اینکه میگی مثلا اشتراکایی وجود داره، بخاطر اینکه یه چیزایی خیلی دو تا چهار تا است معقوله. یعنی من سعی کردم تو همین روایتی که تو این بحثمون داشتیم معقول بودن اینو در واقع حالا به صورت غیر مستقیم ازش بحث بکنم و نشون بدم. یعنی یه چیزایی بالاخره شرط لازمه، یعنی اون شرط لازم اگه نباشه، برقرار نباشه. ببین ما این که شما در دنیا اگر برای کشورها، به ویژه برای قدرت‌ها، به ویژه برای اونایی که بالاخره اینم که کشورها قدرتشون با هم متفاوته، میتونن نفوذ داشته باشن، میتونن اثرگذار باشن، میتونن اقدامات خرابکارانه به معنی اقدامات ضدی در واقع علیه دیگران انجام بدن. بخیر این چیزی نیست که ما درستش کرده باشیم، که دنیا این شکلیه، اینه.
دنیای سیاست واقعی همینه.
سیاست واقعی اینه. اگر شما برای کشورها، برای قدرتها معنی نداشته باشین، یعنی معلوم نمیشه شما کجای پازل منافع اونا هستید، به طور طبیعی شما رو زیر پا میذارن، لطمه میزنن به شما، آسیب میزنن، ملاحظه‌ای ندارن نسبت به شما، نگرانی ندارن. این بحث، من میگم یه موضوع شاید مقدماتی دو تا چهار تا است. ما باید برای کشورها، برای قدرت‌ها، به ویژه برای بلوک‌ها توی این صف‌بندی جهانی باید معنی بدیم. یعنی باید اون بفهمه که ایران چیه برای من، کجای پازل منافع منه، من به این دلیل ایران برام مهمه.
اگه بخوایم دقیق‌ترش رو بگیم، چون میشه اینجوری بشین، چگونه میتونیم منافع متقابل تعریف کنیم؟ چون تو اون روایت بگیم که فقط قدرت فکر کنه که ما چه منافعی براش داریم، گویی ما فقط برده اونا میشیم. یاد بزن نه، چگونه میتونیم منافع متقابل تعریف کنیم؟
البته ما اینو فراموش نکنیم، به هر حال ما یک کشوری هستیم در حد و حدود خودمون، یعنی در مناسبات با خیلی از کشورها، با خیلی از قدرت ها ممکنه بدرستان ما توازن نداشته باشه، ممکنه حتی یه جاهای استقلال ما هم تحت تاثیر قرار بگیره. کما اینکه شما بعضا نسبت به چین و روسیه، خب در زمینه همیشه کنایه می‌زدن دیگه، مثلا چرا مثلا به چین اشکال نمیگیری، چرا روسیه فلان کارو کرد. ببین این همون نمادی از اینکه اون یک مصلحت بزرگتر که اون یا هدف این که این کشور خاورجا باشه، رشد کنه، توسعه پیدا کنه، یه جاهایی ممکنه حتی باعث بشه که شما از اهداف، مثلا هدفی مثل استقلال هم یه مقداری عقب نشینی بکنید. مثلا این بالاخره باید اهداف توازن داشته باشن با هم دیگه، اهداف معمولا با هم دیگه رقابت دارن.
یعنی من فکر میکنم جامعه ایران این عدم توازن رو پذیرفته. خب فقط مسئلهش اینه که میگه چرا این عدم توازن رو به همه جا تسری نمیدین؟ یعنی وقتی با چین یا با روسیه کار میکنین، میپذیرین که خب اون قوی تره و یه جایی مثلا نفع او در این معامله بیشتره، اما چرا وقتی با امریکایی ها میخواین کار بکنین وارد این نفع نامتوازن؟
همون بحث مسیر وابستگیه دیگه. یعنی ما چون یه مسیری رو طی کردیم در نسبت با غرب، در نسبت با چین، در نسبت، یعنی اون مسیر است که داره البته نمیخوام توجیه بکنم، ما باید مسیر رو تغییر بدیم هم کنم، ولی به هر حال یه مسیر وابستگی وجود داره. مهم اینه که آیا ما درک میکنیم این مسیر وابستگی رو و در جهت تغییر اون به طور مشخص به سمت یه توازنی، به سمت یه توازن بهتری حرکت میکنیم یا نمیکنیم. میگم صورت مسئله اینه، ولی به هر حال ما یه مسیر رو طی کردیم، یه اتفاقاتی افتاده در کشور ما که اینا رو نمیشه پاکش کرد، نمیشه کنارش گذاشت. من موافقم که اگه بخوایم از اول طی بکنیم این مسیر رو، حتما باید یه جور دیگه طی بکنیم. ولی الان این چیزی که به عنوان میراث به ما رسیده، باید متناسب با اون میراث در واقع عمل بکنیم. و
شکل گیری گروه های زینف رو هم بخشی از اون میراث میدونیم. فکر میکنم توی توییتی یه بار نوشتی که این داستان زینفعان تحریم خیلی جدیتر هم چیزیه که در ظاهر میبینیم.
آره، البته این یه ذره بحث جزئی تر و فنی تره که مربوط میشه به این که ما چون به هر حال تحت تحریم ها سعی کردیم یه شبکه در واقع نقل و انتقالاتی به ویژه به لحاظ مالی و تجاری رو درست بکنیم، طراحی بکنیم، به هر حال این هم یه چسبندگی ایجاد میکنه در سیستم. یعنی یه عده هستن که این وسط در واقع اصلا بحث سیاسی هم نیست، یعنی شما میتونید توش نگاه کنید، اصلا اقتصادیه و حتی بوروکراتیکه، یعنی اداریه. یعنی اون آدمی که زینف تحریمه اصلا نه اصولگراست، نه اصلاح طلب، اصلا هیچی نیست،
یه مدیر اداره.
آره، یه مدیر
چون بلد تحریم دور بزنه مهمه،
اون زینفعه توی این قصه. و اینا میان در حقیقت اثرگذاری میکنن. و اون نکته‌ای که شما میفرمایید، بحثم این بود که این بالاخره یه چسبندگی و باز یه مسیر وابستگی درست کرده اینجا که اگر بخواد به اصطلاح تحریم‌ها برطرف بشه، گرچه من خیلی خوشبین نیستم به اینکه تحریم‌ها، ببینید تحریم‌هایی که آمریکا علیه ما وضع کرده، بدون دادن امتیازات گزاف سیاسی و نظامی امنیتی واقعا بتونه برطرف بشه، لااقل تا اینجا قضیه اینطوری نمود پیدا کرده برای ما. بعد برجام و خروج ترامپ و بالاخره اون چیزایی که شروطی که پومپئو مطرح کرد و مثلا اینها، واقعا قضیه پیچیده ای میبینم من این موضوع که خروج ازش کار ساده ای محسوب نمیشه.
خیلی ممنون آقای درودیان، تشکر میکنم از اینکه من کلیتا احتمالاً شنونده‌ای که بیرون ما رو میشنوه، خیلی از اونایی که تو توییتر مثلا من و شما رو دنبال میکنن اینا، خیلی تصور متضاد و چیزی داشته باشن. خیلی دوست داشتم این گفتگو رو و عمیقا احساس میکنم که جامعه ایران احتیاج داره همه آدماش از هر با هر گرایش فکریش بین رشته ها بین جریان های سیاسی با هم حرف بزنن و احتمالا نقاط اشتراک قابل توجهی هم پیدا میکنن علی رغم نقاط افتراقشون. خیلی ممنون که اومدی به این گفتگو و دیدگاهاتو به اشتراک گذاشتی. دیگرانی هم اگر باشن، من حداقل پادکست دغدغه ایران رو یه رسانه میدونم برای اینکه همه اونایی که در یک چیز حداقل اشتراک دارن، حفظ یک موجودیتی به نام ایران با یه مردمی سربلند، با یه همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار همدیگه و دارای یک عزت و یک سربلندی در جهان، اونای همه اینایی که دغدغه اینو داشته باشن، دغدغه یک پارچگی این وطن رو داشته باشن، دغدغه امنیت مردمانش رو داشته باشن و حتی دغدغه اینو داشته باشن که ایرانیان در سراسر جهان سربلندتر باشن از اینی که هست، هر کجا که زندگی میکنه، هر ایرانی حتی بیرون از این مرزها هم هست، با هر گرایشی، با هر ذهنیتی، اگرچه دغدغه ایران داشته باشه، یعنی مسئلهش ایران باشه، من نمیتونم بپذیرم یک کسی بیرون از ایران باشه برای تحریم شدن ایران تلاش کنه یا برای مثلا حمله خارجی به ایران تلاش کنه، اون اصلا در مخیلم نمیگنجه، دوست ندارم بهش فکر کنم، ولی همه اونایی که مسئله ایران دارن بتونن با هم گفتگو کنن. خیلی ممنون که اومدی و اگه سخن پایانی داری با مخاطبای پادکست دغدغه ایران بشنوی.
خیلی ممنون، منم از شما بخاطر دعوتتون. گفتگوی متفاوتی بود. من خیلی از این بحثا رو معمولا سعی میکنم که مثلا یه مقداری خیلی نزدیک نشم بهش و خیلی بهش نپردازم، ولی به هر حال بعضی موضوعات هست که یک جنبه بنیادین داره، خیلی اهمیت ویژه‌ای داره و من فکر میکنم که لازمه که آدم‌هایی که به قول شما و به اسم پادکست شما دغدغه ایران دارن با من، که این واقعا یه محور اشتراکیه که خیلی جا داره که تبلیغ بشه، ترویج بشه، چون خیلی چیزها رو میتونه مشکلات رو برطرف کنه، خیلی از در واقع حساسیت ها رو میتونه کم بکنه، یعنی یه محور اتحادی خیلی محکم و قوی تری باید باشه از این چیزی که تا الان بوده. منم گفتگوی خوبی بود، لذت بردم از این گفتگو، انشالله برای مخاطبام جالب باشه.
خیلی ممنون. بیش از 2 ساعت گفتگوی من با حسین درودیان رو میتونم اینجوری جمع‌بندی کنم. نوع رابطه‌ای که سیاست و اقتصاد در ایران پیدا کردن به تله‌ای برای اقتصاد و توسعه تبدیل شده. احساس نگرانی حاکمیت سیاسی از شرایط داخلی و بین المللی باعث سازوکارهایی شده که اصلاً پیامد خوبی برای اقتصاد ایران ندارن. حسین درودیان معتقده بیان اینها به معنای توجیه کردنشون نیست، اما شناخت اونها برای فکر کردن به هر نوع برون رفتی از این وضعیت ضروریه و اهمیت داره. برون رفت از این وضعیت هم بسیار دشواره و شکل دادن به معاملاتی بین ایران و غرب که منافع متقابلی تعریف کنه میتونه دستور کار مهمی برای سیاست در ایران امروز و آینده باشه. و فکر میکنم بدون بیرون آمدن از تله وضعیتی که ایران توش قرار گرفته، رسیدن به عملکرد اقتصادی بهتر بسیار بعید یا شاید ناممکنه. جامعه ایران به عنوان بخشی از راه حل برای تقویت درونی به منظور مواجهه با وضعیتی که درش قرار گرفته به توسعه همزیستی مسالمت‌آمیز بین اقشار مختلفش نیاز داره، هرچند متاسفانه گرایش‌هایی وجود دارن که راهزن پیدایش شرایط زیست مسالمت‌آمیز در این جامعه هستند. شاید همه گفتگو رو بتونم در این جمله خلاصه کنم. راه سختی در پیش داریم تا ایران بهتری داشته باشیم. راهی خیلی خیلی سخت. خیلی ممنون که این اپیزود رو هم همراه ما بودید. امیدوارم ابعادی از مسائل پیچیده‌ای که ایران امروز باهاشون مواجهه رو مشخص کرده باشیم. امیدوارم گامی هم به سوی فرهنگ گفتگو برداشته باشیم. ممنون که همه جوره از تبلیغ کردن پادکست گرفته تا توصیه دیگران به شنیدن اون از ما حمایت میکنید. ممنونیم که حمایت‌های مالیتون رو چه از طریق حامی باش یا از طریق کارت یا از طریق حساب پیپال از ما دریغ نکردید. خوشحالیم که با ما همراهید و با هم به ایران و مشکلاتش و راه حل‌ها فکر می‌کنیم. فعلا تا اپیزود 85 خداحافظ.